دیوارهای استنادی منار جام را که در سالهای گذشته گابیون کاری شده بود از بین رفته است که این حادثه خطر احتمالی سقوط منار را زیاد می سازد. آقای رحمتی می گوید منار جام که یکی از آبدهای مهم و با عظمت جهانی و یکی از شهکارهای مهم سلسله امپراتوری غوریان است، در طی قرنها به گونه مستحکم و استوار پابرجا باقی مانده است. جناب رحمتی می گوید با بودجه بیش از 400,000 افغانی عده زیادی از مردمان محل را به کار اعمار دوباره دیوارهای استنادی منار گماشته است.
مسئله قضاوت عجولانه که دائما عواقب ناگوار در پی داشته است، بار بار از طریق ارائه داستانهای کوتاه و مضامین توصیوی در مجله آزادی به نشر رسیده و هر کدام از این داستانها حاصل تجربه هایی بوده که در طول زمان آزموده شده و مردم را به حوصله مندی در جریان حیات روزمره دعوت کرده است. خیر، داستانی داریم با عنوان قضاوت عاجل که شنونده خوب ما سیما بدخشی فرستادند. مرد 60 ساله‌ای با یک خریطه آبی رنگ که معلوم می‌شد کالاهای بدون اتو و غجم شده در بین آنها بود، با عجله هرچه تمام‌تر به کمک کارمند ایستگاه به ریلی که تازه در حال حرکت بود بالا شد و خود را در پهلوی پسر 25 ساله خود که قبل از او جایی را برای خود و پدرش اشغال نموده بود قرار داد. و ریل هم که گویا منتظر تنها همان پیر مرد بوده باشد، با سرعت زیاد ایستگاه را ترک نمود و داخل جنگل هایی شد که چند کیلومتر محدود از شهر فاصله داشت. پسر 25 سالی پیر مرد که کنار پنجره کابین خود را جا به جا نموده بود، پر از شور و هیجان بود. دستش را از پنجره بیرون می برد و در حالی که هوای در حال حرکت را با لذت لمس می کرد فریاد می زد: پدر، نگاه کن، درختها حرکت می کنند. مرد محسن با لبخندی هیجان پسرش را تحسین می کرد و با پرسش های تکراری او با خونسردی و تبسم جواب می داد. کنار پیر مرد و این جوان هیجان زده زوج جوانی نشسته بودند که حرفهای پدر و پسر را می شنیدند و از حرکات پسر جوان که مانند یک بچه 5 ساله رفتار می کرد متعجب شده بودند. ریل بدون توقف در حرکت بود، گاهی از بالای پلی می گذشت و گاهی هم داخل تونل های طویل می شد و زمانی هم از دامنه کوها و دشت های پر آب و علف می گذشت و مسافه ها را طی می کرد. اما سر و صدا و حرکات جوان 25 ساله گویا خیلتر از حرکات طفله های کوچک بود که هر لحظه زوج جوان را وامی داشت که با کلمات ناخوشایند این جوان طفل مانند را آگاه سازند. که در همین حال ریل داخل یک تونل شد و صدای جوان نیز موقتا خاموش گردید. زمانی که ریل به بیرون از تونل سر برآورد، ناگهان پسر دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، دریاچه، حیوانات و ابرها با قطار حرکت می کنن. زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه می کردن. باران شروع شد، چند قطره روی دست مرد جوان چکید. او با لذت آن را لمس کرد و چشمهایش را بست و دوباره فریاد زد: پدر، نگاه کن، باران می بارد، آب روی من چکید. زن و شوهر جوان دیگر طاقت نیاوردند و از مرد محسن پرسیدند: کاکا جان، چرا شما برای مداوای پسرتان به دکتر مراجعه نکردید؟ مرد محسن گفت: ما همین حالا از شفاخانه چشم برگشتیم و روانه خانه هستیم. امروز چشمان پسر من برای اولین بار در زندگی می تواند ببیند. بیتی از یک شعر به یادم آمد که مثل عامیانه است و خیلی زیاد شنیدیم که میگوید هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. همه این مثل را شنیدن. این مثل راست است و کشور ما نیز به بیشه ای میماند که اگر جستجو و تحقیقی صورت گیرد در هر بخشی از تعاملات حیاتی نه تنها پلنگ هایی بلکه به اصطلاح رئیس جمهور کرزی شعرهایی هم دارد که مردم به خصوص آنهایی که پرورش و مساعدت آنها و جیبه ایشان است اصلا خبری از آنها ندارند. از آن جمله است بخش نقاشی از ردیف ده‌ها هنر دیگر. جالب اینجاست که نقاش افغان با اشتراک در یک فستیوال نقاشی در کشور چین در بین ده‌ها کشور غربی و شرقی مدال برنز را به دست می آورد و اما نهادهای زیرب طبق روال اصلا از آن خبری ندارند. بیایید لحظاتی با ما باشید و از کارها و مسیر رایافتن این نقاش افغانستان و دریافت مدال بین المللی با صحبت رویارویی که انجام شده شما را نیز واقف بسازیم. محترم حسام‌الدین رستاقی، نقاش و رسام چیره دست، قراری که ما اطلاع گرفتیم شما در یکی از مسابقات بین المللی در همیشه و روزها مدال برنز به دست آوردین. بی تکلف از خود شما بپرسیم، قصه کنین که این مسابقه در کجا دایر شده بود، روی چه منظوری دایر شده بود؟
بگیم که نمایشگاهی که به ارتباط سال در شهر شانخای چین دایر شده بود، من در او اشتراک داشتم. تقریبا از در حدود 90 نقاش از 30 کشورهای اروپایی و آسیایی در او اشتراک کرده بودن. اشتراک من اولین بار بود در اونجا و در اشتراک خود من تانستم که مدال برنز به دست بیارم و غیر از او از آثار من دیگه بسیار استقبال خوب هم شد.
جناب رستاقی، در افغانستان امروزی راه یافتن در یک مسابقه در عدم توجه دولت و ادارات زیربط که دیروزا به هنر، به هنرمند، به نقاش و سایر هنرمندا توجه نداره، چگونه شد که شما راه یافتنده اید؟
راه یافتن ما از هیچ ارتباطی نه به دولت افغانستان داشت، نه به وزارت اطلاعات فرهنگ داشت و یا مراجع زیربط دیگه افغانستانی. ما فقط از طریق می اینترنت که ما آثار خود در وجه صفحه دارم اونا پیدا کردن، برشون قابل توجه بود که این افغانستانی هم به حساب میتونه در اینجا به شکل نقاشی کنه. اول تماس گرفتن، بعد از دعوتنامه را برای من روان کردن و خواهش ازیره کردن که من باید در اونجا اشتراک کنم به نمایندگی از افغانستان.
دی نمایشگاه چگونه نقاشی ها را اونا میپذیرفتن؟
خواسته از اونا نقاشی های کلاسیک است که به شکل اکادمیک کار شده باشه. من فکر میکنم که نقاشی کلاسیک در همه موارد که اندازه مشکل تر است و اونا هم همی را به حساب انتخاب کرده بودن و در همی ارتباط نقاش ها را دعوت کرده بودن.
شما به کدام شیوه، به کدام طرز نقاشیش رسم میکنین؟ اسم کار شما چی است؟ به کدام شیوه است؟
شیوه کارم ریالیزم است. من تا وقتی که مسلکی داخل میشیم، مثل یک داستان نویس که کس کدام کلمات استفاده میکنه در رمان خود یا در داستان خود، نقاش هم به این شکل میتونه از رنگای مخصوص خود، از طریق رنگگذاری بالای میتاته که میگن مواد نقاشی چه قسم رنگ میگذاره، چی نوع انتخاب میکنه، دی چیزا رو در نظر گرفته و یا کمپوزیشنش که در نظر گرفته به این شکل میتونه کار کنه. و از نگاه مسلکی باز حیات جوری هم از نگاه تکنیکی کار ارزیابی میشه، هم از نگاه کمپوزیشن، هم از نگاه رنگگذاری. تمام این موارد از هر جناب بالای از اینا جر و بس میشه و اونا نظر خودم میتن.
این اولین اشتراک شما در یک نمایشگاه بود، چی برداشت کردین؟ در آینده هم یک امیدواری براتون پیدا شد که در سایر نمایشگاه اشتراک کنیم؟
بله، یکی از اهداف دیگه از این نمایشگاه جمع‌آوری نقاشان از کشورهای مختلف دنیا بود که با هم دیگر ارتباط بگیرند، تبادل تجارب شود، با سبک‌های کارهای یکی دیگه خود آشنایی پیدا کنند که به بسیار وجه خوبش صورت گرفت. چشمی از اونا به هنر افغانستان بازتر شد. دیگه به حساب کارهای بعدی هم وعده‌های زیادی به ما داده شده. یک دعوتنامه دیگه را به دست آوردم که تقریبا از جمع تمام اشتراک کننده در حدود 20 نفر باز هم انتخاب کردن به شهر پاریسی فرانسه و یک چند کشور دیگه اروپایی که باید ما ببریم در اونجا آثار خود نمایش بدیم.
شما مدال برنز گرفتین، مدال طلا و نقره را که گرفت؟
امی خود نمایشگاه تا از سال 2006 به این طرف جریان داره. ما اولین بار بود که اونجا تونستم اشتراک کنم. اشتراک کنندای از این تقریبا اکادمیک ها، پروفسور ها که سنایشان به مراتب از مکتب بالاتر بود، استادها بودن. امی دوره را که من رفتم تصادفی اولین باری بود که به حساب مدال توزیع کردن و در اولین دوره خود من تونستم مدال برنز بگیرم، مدال طلا از آن روسیه شد، مدال نقره را هم خود چینایا به دست گرفتن.
این حال خاص شما چی است؟ چه کمبوتی در کار خود حس میکنین در این مملکت؟ چه کارهای صورت بگیره که امی کار انکشاف پیدا کنم؟
ببینین راستش اگر بگوین اگر امی دولت باشه باشه، من هیچ خواست از اونها ندارم، هیچ توقعی از اونها ندارم، چون یک گپ بیفایده است، بیمانه است. من از اونها خواستی داشته باشم اون خوب است که اونها دورتر از ما باشن، هم قرار که مزاحمت نکنن هم بسیار زیاد است. اینجا فقط یک دلسوزی مهم است، فقط امکاناتی که در حد توانایی خود یک وزارتخانه یا یک مملکت است اینا بسیار به سادگی میتونه حل کنه. فقط مثلا یک جای برای کار برای نقاشان، یک بازاریابی یا یک تشویق یا خریداری مثلا که آثارشان که هم غنای فرهنگی مملکت شود. فقط در این شرایط که بتونه که یک نقاش حداقل زندگی بسیار بسیار عادی خود از درک هنر خود پیش ببره، ما اونم شرایط کار داریم.
در مجموع به صفت یک متخصص، همین هنر نقاشی را در شرایط امروزی در افغانستان شما چگونه یافتین؟
اگر به صورت اکادمیکیش به شکل علمیش بسیار در حد پایین، بسیار زیاد در حد پایین. فرض مثال ما و شما در دانشگاه کابل وقتی که جذب میکنم معسل وقتی که هیچ جای دیگه در هیچ جای دیگه کامیاب شده نمیتونه، او میره به هنرام راجعه میکنه که خود یک ضربه محکم است به هنر و از او چیزی بوجود نمی. فقط اون محصله که درس میخوانه برای از اون مهم اون موسیقی کنم یک سند فراغت باید بگیره که بگه اومد از اینجا لسانس برآمدیم.
از نظر اجتماعی برای یک تجمع، برای یک انسجام نظر شما چی است؟ آیا اتحادیه های اینجا وجود داره از نقاش ها؟ انجمن هایی وجود داره؟ یک جایی که چند نقاش با هم دیگه سر و کله یک جا بکنن، اینطور یک نهادی وجود داره؟
تابال نی سابقه بود در زمان حساب جمهوری دموکراتیک افغانستان که بویم، در اون زمان اتحادیه هنرمندان وجود داشت، در اون زمان به حساب انسجام وجود داشت، بعضی فرمایشات میرسید به نقاشان از طرف دولت، تا اندازه خوب بود. مگر در این زمان اصلا اونم تیکه‌داری هنر هم مثل که در دیگر جای ها هست در اینجا با اونم شکل جریان داره، اونم دوستی و رفاقت و مسائلی که آشنایی های یا فساد و غیره و غیره، صرف همین کار صبح است.
همون نقشی که از شما جایزه برنز یا مدال برنز گرفته کدام نقاشی شما؟
من دو اثر ما در اونجا کاندید شده بود، انتخاب شده بود از طرف کمیسیون برگزار کننده که یکیش چشمه آب است. این چشمه در نزدیکی شهر دشت قلعه ولایت تخار در نزدیکی آی خانم قرار داره که من از اونجا مواد خود جمع کرده بودم و باز یک کمپوزیشن ترتیب دادم و کار کردم از اونجاست. اون دو تابلو دومی من پورتریت پسر خوردم است که با لباس ملی دستای چای نوشیدن کار شده بود.
کدام
والا هر دوش دیگه اونو بررسی کردن به شکل عمومی اونطور مشخص متو تابلویی که در خود آلبومی که اونا با ما تحفه دادن و آلبومی که در چین شهرشانخای چین چاپ شده بود از طریق اتحادیه هنرمندان اونا، همین عکس چشمه را اونا با چاپ رسانده بودن، چون از هر نقاش یک تابلو باید چاپ میشد، اونا امور انتخاب کرده بودن.
یک سوال بسیار ساده دیگه، تا باله قیمت ترین تابلویی که فروختین چند بود؟
قیمت ترین تابلویی که فروختیم در اینجا نبوده، در سال 2003 بود که در روسیه یک فرمایش بود که در حدود $8,000 من کار کردم.
او چی بود؟
او پورتریت یک خانواده بود که یک خانواده تقریبا 9 نفر است که در یک تابلوی 1.40 در 1.10 کار شده بود. در مدت یک ماه مور کار کردم و از 8,000 تومان بالا نرفتم.
خب از این که حاضر شدین جناب رستاقی و رادیو آزادی مصاحبه کردین خیلی زیاد تشکر.
خب از شما یک جهان تشکر، خودش یک تشویق بسیار زیاد معنوی است برای من. دنیا سپاس.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بهار امسال نیز به اصطلاح عوام نصف عمر خود را خورد و هنوز گرمی های تابستان ترق شنگ خود را نمایان نکرده و از همین رو تا امروز در بین مردم دهات رسم است تا زمانی که گرمی شدت نکرده می توان سمنک خورد و این اندیشه ناشی از چه عاملی است من نمی دانم، در حالی که معلومات شد سمنک و اساره جوانه غلجات را در تمام سال می توان استفاده کرد. ذات انسان موازی با آن که تنوع پسند است در عالم بیخبری از خصوصیت خوراک متنوع معتاد به یک یا شمار کمی از مواد می باشد و در این جهان پرفیض و برکت که هزاران هزار مواد خوراکی موجود است و چند چیز محدود دل می بندد و هر روز از آن تناول می نماید، به گونه مثال نان، برنج و گوشت و چند چیز دیگر. رفته رفته میل او نیز به همچو غذاها عیار می شود و هر روز طلب آن را دارد، در حالی که با این عمل کرد از غذاها و مواد مفید دیگر محروم است. ببینید، از گندم به شکل نان معتادیم و متممهای بگونی بریان آن را نیز استفاده می کنیم و اما جوانه گندم که ده ها بار مفید تر از خود گندم است رواج خوراکی کمتری دارد و در کشورهای شرق سالی یک بار آن هم در نوروز به شکل سمنک تناول می شود. این که چرا هر روز سمنک نمی خوریم و به خصوصیت آن متوجه نیستیم دقت کامل نمی کنیم، چون که سبقه عنعنوی دارد. بیایید از فواید بی حد این غذای کامل کمی هم شده از زبان مهریه انوری با خبر شویم.
سمنک را از اصاره جوانی گندم تازه و آرد کامل گندم تهیه می کنند. سمنک خوشمزه و شیرین است و این در حال است که به آن هیچ نوع ماده شیرین کننده اضافه نمی کنند. علت شیرینی آن ترکیب اصاره جوانی گندم و آرد کامل است که طعم شیرین به آن می دهد. مواد و ویتامین های موجود در گندم و جوانه آن ارزش غذایی فراوانی دارد. سمنک به سلامت افراد و پیشگیری از پاره از بیماری ها کمک می کند. ویتامین های مختلف B, C, E موجود در سمنک در ایجاد آرامش اعصاب و روان تأثیر فراوان دارند. مصرف سمنک از خستگی های فکری و جسمی جلوگیری کرده و باعث تقویت حافظه می گردد. آهن موجود در سمنک برای خونسازی مفید بوده و مقدار متعال آن برای خانم ها به عنوان میان وعده های مناسب توصیه می شود. فولیک اسید سمنک نیز عامل دیگری برای خونسازی و تنظیم هورمون ها به شمار می رود. بنابراین آهن و فولاد موجود در سمنک می تواند به خونسازی و درمان کمخونی کمک کند. مصرف سمنک به دلیل دارا بودن کلسیم و پتاسیم باعث تقویت عمومی بدن به خصوص استخوان ها می گردد و غذای بسیار مفیدی برای زنان حامله، سالمند و کسانی که دچار پوکی استخوان یا شکستگی آن هستند محسوب می شود. سمنک انرژیزا بوده و خصوصا برای افزایش طول عمر، رفع انقباض های عضلاتی و عصبی و تقویت ورزشکاران پرورش اندام بسیار مفید است. شماری از مردم با اتکا به رسوم کهن به این نظرند که سمنک در هر خانه شیرین نمی شود و یا افتاد و نافتاد دارد، که در واقع یک ذهنیت به کلی میانتهی و خرافات است که با انکشاف تکنولوژی هم این مسائل دامن ما را رها نمی سازد. ببینید، تحقیقات در مورد سمنک نشان داده که جوانه های تازه رسیده گندم موجود در سمنک آماده سازی غذا برای هضم و جذب بوده که این عمل به وسیله انزایم های موجود در جوانه ها صورت می گیرد. علاوه بر این جوانه ها به مقدار زیادی دارای فیبر و آب هستند. سمنک برای از بین بردن لاغری مفرط اشخاص بسیار مفید بوده و در درمان سوء هاضمه مؤثر است. سمنک باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت ها می شود. فسفر آن برای رشد مغزی کودکان در حال رشد بسیار مفید است. شیر افزاست، از این رو برای زنان شیرده سمنک توصیه می شود. سمنک به آسانی تهیه می شود. اینکه در نوروز از شام تا صبح در اطراف دیگ سرود می خوانند او تنها یک عنعنه است و اما در روزهای عادی هر روز سمنک می شود تهیه شود. آماده سازی سمنک آنطور که زنان می دانند، مقداری از گندم را پاک شسته یک روز تر کنید و بعد از آبکش نمودن در پتنوس یا ظرف با رویه و لعاب شده بیندازید و بر روی آن ململ سفید را پهن کنید و هر روز روی آن آب بپاشید و در کمتر از یک هفته گندم ها همه نیش می زنند و میده کردن زمانی است که نیش ها بالکل سبز نشده باشند و آب آن را بکشید و با علاوه آرد آن را بجوشانید. بعد از چند ساعت جوش و شور دادن متواتر سمنک آماده است. سمنک آنطوری که رسم شده که تنها در اول بهار مصرف شود مفکوره نادرست است. سمنک را در هر فصل سال و هر لحظه می توانید مصرف نمایید. سمنک در هر غذایی که دائما می خورید قوی تر و مفیدتر است. هر غذایی که از جوانه غله ها به خصوص گندم درست می شود بعد توصیه زیاد دکتر ضرورت ندارد. تا می توانید به اعتدال از جوانه گندم به طریقه های مختلف در خوراکه های رقیق مصرف نمایید. به نیت شفا.
از فرستاده های شنونده ها یکی هم نوشتاری از دکتر سخی اشرفزی یعنی سید کاغذ در حق محیط زیست کابل است که به نسبت آلوده شدن فضای کابل آن هم در همین شب و روز از شنونده خوب ما ناجیه سمندری دریافت کردیم که با سپاس از نویسنده و فرد فرستنده این مطلب را همکارم الیاس سالی تقدیم می کند.
درست بیاد دارم که در مصاحبه عامر انجینری شاروالی 5 سال قبل کابل اظهار داشت که پلان نهایی پروژه کانالیزاسیون شهر کابل تکمیل و به شاروال کابل تسلیم کردید. با باور عامر انجینری شاروالی کابل آن وقت مصرف این پروژه را به مبلغ 850 میلیون دلار تخمین نموده اند. با تعویق افتادن این پروژه مهم اشتباه بزرگ اداری و اجتماعی است. آیا مسئولین اداری حکومت متوجه شده اند که کثافات انسانی 6 میلیون جمعیت کابل به کجا منتهی خواهد شد؟ نداشتن کانالیزاسیون در شهر کابل مشکل عظیم صحی اجتماعی و اداری را به بار آورده و اکثر پروژه های بازسازی شهر نسبت نبود کانالیزاسیون به تعویق افتاده و یا اینکه در اکمال آن سکتگی وارد شده و با گذشت هر هفته و هر ماه به تعداد جمعیت شهر ازدیاد قابل ملاحظه رونما و این تورم نفوذ فشار غیر قابل وصف به ارگان های اداری شهر کابل به خصوص شاروالی کابل وارد نموده. یکی از پرابلم مهم در این شهر رفع ضرورت انسانی است و شهر کابل به کلی فاقد آبرسهای عمومی است و مردم در این شهر ناگزیر در پای دیوارها، پارکها، عقب دکانها، کنج و کنار سرایها و عقب تعمیرات عامه به اصطلاح رفع حاجت بستر دریای کابل آبرس عمومی برای مردم است. در موقع تابستان که درجه حرارت به بیشتر از 30 درجه سانتیگراد بلند می رود، تعفن عجیب و تهواور از بستر دریای کابل بلند شده و آبرین را اذیت می کند. در بهار که فصل بارانی است، کثافات انسانی توسط بارانها به تدریج روی زمین شاریده منحل شده و به صورت گلولجن به سرکهای محل سرازیر و بعد از یک الی دو روز دیگر در اثر تابش آفتاب این ماجون خشک شده و در اثر وزش باد به هوای کابل بلند می شود. چون مردم کابل به بستن جهاز تنفسی عادت ندارند، این گردهای آلوده به فضله انسانی توسط شهریان کابل تنفس می شود. مزید بر آن، کثافات انسانی در عمق زمین جذب شده و آبهای زیرزمینی را ملوث ساخته و در اثر آشامیدن این آبها از چاهای حفر شده در کابل و همچنان تنفس گرد و خاک مخلوط با فضله انسانی شهریان کابل را به امراض مختلف مصاب نموده. منازل مدرن کابل عموما برای آبرسخانه های رهایشی چاها به منظور جمع‌آوری کثافات انسانی در محوطه منزل یا حولی حفر نموده بودند. در مدت جنگ های 30 ساله کشور این چاها تخلیه نشده و آبهای فاضله آن در زمین جذب و کثافات انسانی بعضن از چاها به بیرون سرازیر نموده و مشاهده نجاست انسانی به این شکل و تعفنی که به مشام شهریان کابل میرسد به کلی غیر قابل تحمل است. کانالیزاسیون کابل یکی از پروژه های نهایت ضروری است که سهم بارز در امور بازسازی شهر کابل دارد. امید است مسئولین حکومت متوجه اهمیت و اولویت اهداف پروژه کانالیزاسیون شده و وظایف اجرایوی آن بایست به یک اداره و یک کمیته بخصوص که مستقیما تحت اداره ریاست جمهوری باشد تسلیم و با همکاری نزدیک مؤسسات کمکی NGO و ریاست شاروالی کابل و جلب کمک های کشورهای کمک دهنده این پروژه تمویل شود. در غیر آن، اگر پروژه کانالیزاسیون به تعویق بیفتد، شهر کابل با ازدیاد روزافزون نفوس در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت.
شنونده های محترم رادیو آزادی، فرصتی که برای مجله آزادی داشتیم همین قدر بود. تا تقدیم شماره دیگر، خدا نگهدار.
Oh, اگر خندیدنتان به گوشم نیرسد نالیدنتان، شما گاه به حال من ببینید اگر من آجزم از دیدنیم.
چشم هایم قفل های بستم، سهمی چشمان بستم از تماشای جهان. چرا که عمر من نشستم در تماشایش، جز مهربانی چیز دیگر نیست، چیز دیگر نیست.
چشم هایم قفل های بسته اند،